نمایشی یا روایی. یادمون باشه در این پادکست ها یکی از اتفاقایی که میفته و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، استفاده از کاراکترهای مختلف، این کاراکترهای مختلف، این صداهای مختلف برای شخصیت‌های مختلف سبب میشه که ریتم خیلی خوبی پیدا میکنه پادکستمون و جذاب میشه. یه ساختار دیگری که برای پادکست هامون میتونیم در نظر بگیریم بسته صوتیه. بسته صوتی شامل انواع منابع صوتی مختلفی است که ما جمع میکنیم و میتونیم با کنار هم قرار دادن اونها تبدیل کنیمش به یک پادکست. این منابع صوتی یعنی گفتگوی ما با دیگران، این منابع صوتی یعنی موسیقی، یعنی افکت، یعنی صداهای شاهد، یعنی صداهای مختلف. حالا مثلا من از کلمه صدای شاهد استفاده کردم در سلسله برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم، درباره این صداها یعنی صدای زمینی، صدای شاهد، درباره اینها صحبت خواهیم کرد. اما بدانید که بسته صوتی در واقع کنار هم قرار دادن منابع مختلف صوتیه. شما ممکنه یک گزارشی تهیه کرده باشین، از جایی از اون گزارش توی بسته صوتیتون استفاده کرده باشین، حتی ممکنه در حال عبور از جایی بوده باشید و به کمک تلفن همراهتون از محیط اونجا یه صدایی ضبط کرده باشید و اون صدا رو به عنوان یک صدای زمینه‌ای یا شاید هم صدای شاهد در بسته صوتی خودتون و در نهایت در پادکست خودتون استفاده بکنید. پس بسته صوتی هم یکی دیگر از ساختارهای دوست داشتنی پادکست ها هست. اما یکی از اون نکاتی که بسیار باید مورد توجه قرار بگیره در تولید پادکست، موضوع ریتمه. این ریتم یه بار به محتوا برمیگرده و یه بار هم ناظر بر ساختار، حتی اگر قرار یک نفر حرف بزنه میتواند این ریتم رو رعایت کرده باشد یا خیر. درباره موضوع ریتم در برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان،
در معارف یاران.
خب خیلی متشکریم آقا مهدی آذری، دست شما درد نکنه با صحبت‌های کارشناسی خوبی که برای ما و مخاطبین این برنامه ارائه می‌کنید. سرکار خانم میترا احمد خمسه کار بعدی رو برای ما ارسال کردن، از کسانی هستن که با ما همراه هستن و کارهای خوب و قشنگ خودشون رو ارسال می‌کنن. بریم بشنویم ببینیم امروز هم در چه ارتباطی صحبت داشتن.
یادش بخیر، پرورش یافته قم بود. با اینکه 12 سال بیشتر نداشت، شجاعت حضرت قاسم ابن حسن الگوی اون بود. بدون این که به خانوادش حرفی بزنه رفت خرمشهر، چون بعثیا به ایران حمله کرده بودن. هرچند کوچیک بود اما به دل دشمن میزد و برای رزمندگان و فرماندهان ایرانی خبرای مهمی می آورد. 8 آبان 1359 بود و 5 تانک خودشون روی پل خرمشهر رسونده بودن و یکی یکی سربازا، پاسدارا، نیروهای مردمی همه رو به گلوله می‌بستن و به تانک اونها رو می‌کشتن. حسین تنها کاری که تونست انجام بده این بودش که 3 تا نارنجک به خودش بست و در حالی که فریاد می‌زد به سمت تانک‌ها حمله ور شد و می‌گفت من پیرو امام حسینم، من سرباز خمینی‌ام، که در اون لحظه یکی از عراقیا یه تیر به پاش زد. آه چه دردی همه وجودش رو گرفته بود. باید دشمن رو قلع و قمع میکرد. به سمت اولین تانک رفت، زیرش خابید و سری نارنجک ها رو منفجر کرد. اولین تانک به آتش کشیده شد، جلوی راه بقیه تانک ها رو بست. میترا احمد خمسه از تهران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
اینجا برنامه معارف یاران رادیو معارف و شما شنونده این برنامه هستید. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. ما معمولا در همین ساعت خدمت شما میرسیم، عرض ادبی میکنیم، کارهای شما رو میشنویم، رصد میکنیم، مورد ارزیابی قرار میدیم، پخششون میکنیم تا انشالله شما هم از راهکارهایی که ما و کارشناسان ارائه میکنند و استعداد خوبی که خود شما دارید تلفیقی از اینا موفق بشیم که از شما گویندگان و گزارشگران و تهیه کنندگان خوبی رو انشالله بسازیم. شما دوستان عزیز طی پیامکهایی که ارسال میکنید یا تلفنی که تماس میگیرید میگید که خب حالا ما مثلا چه نوع کاری رو انجام بدیم، شما خیلی راحت میتونید یه روز زندگی خودتون رو توصیفش بکنید، گزارشش بکنید، در موردش حرف بزنید، اصلا زنگ بزنید بگید مثلا من چنین ایده‌ای دارم، اینو چی جوری بهش بپردازم. ما تو برنامه تلفنتون رو پخش میکنیم، راهنماییتون میکنیم، میگیم که مثلا اینو گزارشی کار کنید قشنگتره، اینو تهیه کننده کار بکنید زیباتره، اینو اجراش بکنید مهارت شما رو بیشتر نشون میده. کمکتون میکنیم که از کدوم کانال چه کاری رو انجام بدید. بریم کار بعدی رو بشنویم.
سلام، من سپیده عشاق هستم. خداوندا دل مرا انقدر صاف کن که قبل از پایین آمدن دستانم دعاهایم مستجاب شود. تا زمانی که سلطان دلت خداست کسی نمیتواند دلخوشیهایت را ویران کند. عمر کوتاه است، فرصت نگاه کردن از تمام پنجره های زندگی را ندارم. تصمیم گرفتم فقط از یک پنجره نگاه کنم، پنجره عشق، چون رو به خدای مهربان باز می شود. بار الها مرا معبر آرامش قرار ده تا آنجا که نفرت هست عشق جاری کنم، آنجا که خطا هست بخشایش بگسترم و آنجا که جدایی هست وصل بیافرینم. زندگی زمانی زیباست که ریشه اش از عشق، شاخه اش از محبت و گل و برگش از صداقت باشد. خیش را صافی کن از اوصاف خوب تا ببینی ذات پاک صاف خود.
خب خیلی متشکریم از سرکار خانم عشاق. شما هم صدای مناسبی دارید، صدای خوبی دارید، انشالله منتظر شنیدن کارهای جامع‌تر، بهتر و شنیدنی‌تر از شما هم هستیم. درود بر شما عزیزان شنونده معارف یاران عزیز که با برنامه خودتون همراه بودید. تا برنامه بعد که سلامی دوباره داشته باشیم، خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا، از دل جعبه ی رؤیا و صدا.
آقایون خانوما سلام، آیا میدونستید بعضی از حرفایی که ما مثل آب خوردن روزی صد بار میزنیم رسما گناهه؟ مثلا شنیدی میگن همسایه بغلی توی ادارش اختلاس کرده؟ یا مثلا میگیم پسرخاله دروغ میگه رفته مشهدا، رفته شمال و امثال این حرفا که ممکنه در طول روز چند بار نسبت به این و اون بیان کنیم. تهمت علاوه بر اینکه گناه و عقوبت داره، در همه فرهنگ ها و کشورها یه رفتار غیر اخلاقی و خیلی زشته. پس حواسمون به حرف زدنمون باید بیشتر باشه. نگی که به من نگفتی و نمیدونستم و نشنیدم و حواسم نبودا. نکته کنکوری. بعضی از حرفایی که ما در طول روز به راحتی تمام میزنیم نوعی تهمت محسوب میشه که هم از نظر شرعی اشکال داره و هم از نظر اخلاقی و اجتماعی. ارادتمند
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان. در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب، احترام و خوش آمد خدمت تک تک شما عزیزان، بزرگواران و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه‌های گذشته با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان و عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول و عمر، توفیقات و زفسون. خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که این گفتگوی ما گفتگوی باشه که یکی از نتایجش عبادت باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من طلب العلم فهو کالصائم نهاره القائم لیله. کسی که دنبال علم هست، حالا به راه مختلف از جمله همین برنامه ها رو تی میگیره، مانند کسی است که روزها روزه هست و شفا هم به نماز می ایسته. و این باب من العلم تعلم هر رجل خیر له من ان یکون ابو قبی ذهبا فانفقه فی سبیل الله. یک باب از ابواب علم که انسان فرا بگیره براش بهتر از اینه که کوه ابو قبی است که کوه بزرگی است کنار خانه کعبه، اون کوه طلا باشه و همه این طلاها رو در راه خدا انفاق بکنه. این یک باب علم که یاد گرفته از اون انفاق یک کوه بزرگ از طلا، این بهتر است و ثوابش و خیرش براش بیشتر. انشالله که حاصل گفتگوی ما با دوستان بابی از ابواب علم باشه.
انشالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید. در خدمت شما هستیم، از محضر شما استفاده خواهیم کرد. برنامه رو معطر می‌کنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. اگر سوال اعتقادی دارید میتونید از دو طریق تلفن، یعنی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز از طریق شماره پیامکی 30553 به دست ما برسونید. اولین سوال تلفنی رو با هم بشنویم.
سلام علیکم. ضمن تشکر از آقا سوال بکنم که خداوند فرموده که این ظلم مثل کف روی آب میمونه، چرا زمان معصومین همشون خوب بودن، همشون ارتباط با خدا داشتن، ظلم حاکم بود، همشون زندان بودن، همشون مورد اذیت آزار گرفتن، ظلم حاکم بود، تا هنوز هم که نسل ها میگذره همه مورد ظلم قرار میگیرن، پس کی این مسائل رفع میشه؟ نسل ها همش اذیت میشن، این همیشه هم ظلم برقرار بوده. تشکر میکنم، خداحافظ.
سلام علیکم برادر عزیز، شنونده گرامی. استاد، ظلم و باطل این کف روی آب هستش، بوده و همچنان هم هست. نظرشون این است که سوالشون کی پس این برطرف میشه؟ بفرمایید.
اولا که اونجا بحث بین حق و باطله، گرچه ظلم هم از مصادیق باطله، ولی اونجا آیه قرآن میگه که به هر حال حق خودشو نشون خواهد داد، باطل کفی است که بر روی اون آب دیده میشه. به ظاهر خیال میکنن که حق همینه، ولی فعمزبدو فیاز هواجفا، این به زودی از بین خواهد رفت. مطلب دوم این که اگر ما بودیم و دنیا، خب این حرف درستیست، پیامبران همه تحت این فشارها بودند و تحت ظلم و ستم بودند و خیلی هاشون به شهادت رسیدند، این ظالمان پیامبران رو خیلی هاشون به شهادت رسوندند. در یک بین طلوعین بنی اسرائیل 70 پیامبر رو سر بریدند، بعدم رفتن سر کارشون، گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده، خیلی راحت رفتن مشغول کار زندگیشون شدن. اما همه زندگی که در دنیا نیست، آنچه که روش میشه قضاوت کرد آخر کاره، هر که از پل بگذرد خندان بود.
بله.
اگه انسان از اون صراط عبور کرد اون وقت خندان خواهد بود. اونجا مشخص میشه که حق چیه باطل چیه. مطلب بعد این که خب اگر غیر از این بخواد باشه، خدا باید اختیار رو از انسان ها بگیره. انسان ها از اختیارشون سوء استفاده میکنن و حالا چه ظالم چه منظلم، این دو گروه ظلم رو به وجود میارن. اگر بنا باشه ظلمی وجود نداشته باشه، باید خداوند اختیار رو هم از ظالم هم از منظلم بگیره و خدا بناش این نیست، بناست انسان اختیار داشته باشه و زندگیش با اختیار اداره بشه. نکته بعد این که واقعا ظالم به عنوان یک انسان زندگی راحتی داره، زندگی خوبی داره یا نه؟ او که ظلم میکنه از درون به شدت تحت عذاب قرار میگیره، گرچه ممکنه الان ظاهرش ما نبینیم که این چه میکشد از ظلم خودش. و مطلب بعد هم اینم که اینجوری هم نیست که بگیم همه ظالم ها، صدام ظالم بود، آخرش دیدید که چطور شد. یزید ظالم بود، هم چطور رفتند و الان اثرشون در دنیا چیه. شما مثلا فرض کنید یزید رو با همه دبدبه و کبکبش و با همه اون قدرتی که داشت مقایسه کنید مثلا با اون جون غلام سیاهی که به لحاظ اجتماعی تو جامعه جایگاهی نداشت. او باقیست، همه برن سلامش میکنن، امام معصوم میره بهش سلام میکنه، ولی یزید اصلا مشخص نیست قبرش کجاست، قبری داره یا نداره. اینا رو همه رو با هم حساب کنیم، نه فقط اون چند سواهی که زنده هستن.
بسیار خوب استاد، حالا این ان الباطل کان زهوقا، میخوام عرض کنم که این یه حالا گزاره‌ای هستش که صرفا ما منتظر باید بمونیم که تا حضرت تشریف بیارن اتفاق میفته، یا این یه در سراسر تاریخ بشر این جاری هستش؟
نه، عرض کردم که اولا که خود بشر این باطل رو به وجود میاره، تقویت میکنه، و حالا چه ظالم، چون کسی که ظلم رو میپذیره و چه کسی کمک به ظالم میکنه، که البته اونم میشن ظالم، یعنی چه ظلم مباشرن باشه چه مسببن فرقی نمیکنه. خب اونها که ظلم میکنن یه گروه هن، اونها که زیر بار ظلم میرن اونها هم گروه دوم هن، که این هم شریک هم ظالمان هستن، و یه گروه میمونن اونها مظلوم ها هستن که دیگه اونها درک اقلیتی هستن. اگر خدا بخواد این مسئله حل بشه، باید اختیار از همه بگیره. وقتی انسان انسان نیست، ولی نظر خود خدا چیه؟ نظر خود خدا اینه که در جامعه ظلمی نباشه. نظر اسلام همینه که انسان ظلم نکنه، زیر بار ظلم هم
نره.
این نظر قرآن هست. اما خب حالا اگه انسان ها این اصل عقلی و شرعی عمل نکردن، نتیجهش میشه ظلم، منتها ظالم نه در دنیا خیر میبینه، در آخرت هم که قطعا گرفتاره.
بله، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این برادر عزیز شنونده گرامی. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی. شما عزیزان میتونید عضو بشید و از برنامه های این رادیو استفاده بفرمایید.
پاسخهای کوتاه
913-83-23 پرسیدند: احساس میکنم که مهربانی و محبت نسبت به فرزندان و مردم در دلم نیست، لطفاً راهنمایی کنید.
گاهی این قساوت قلب به خاطر گناهه. آقا می فرمودن ما جفت دمو الا لقسوت القلوب و ما قسوت القلوب الا لقسوت الذنوب. اشک چش خوش نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب، و قلب هم قسی نمیشه مگر به خاطر گناه زیاد. برای من گاهی این مهربان نبودن و قسی القلب بودن به خاطر گناه، گاهی جنبه ژنتیک داره، پدر مادرتون مثلا جنها اینجوریست، گاهی به قضا مربوط میشه، گاهی به رفتار مربوط میشه. شما تمرین محبت ورزی کنید، ولو اینکه در شخصیت در شاکل شما ممکن این نباشه، اما با تمرین کردن، با محبت کردن، مخصوصا به بچه ها، مخصوصا به یتیم ها و حتی به حیوانات، این تمرین محبت ورزی یواش یواش این سنگدلی رو کم میکنه.
994-60-77 پیامک فرستادن و گفتند در روایات آمده امام زمان ارواح نافدا شهید خواهد شد. خواندن سوره انعام برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا موجب حفظ سلامتی امام زمان و مانع از شهادت حضرت صاحب الامر خواهد شد؟
اولا که خب ما دو دست روایت داریم. یک دست از روایت داره که امام زمان با مرگ طبیعی از دنیا میرن. یک دست داره که به شهادت میرسن. و ثانیاً این شهادت بعد از ظهور و بعد از اینکه اون رسالت الهیشون محقق شد، که اون وقت بعد از شهادتشون یا بعد از فوت ایشون امام حسین علیه السلام برمیگردن و امام حسین امام زمان رو دفن و کفنشون رو انجام میدن. پس این شهادت بعد از اون موقع هست، نه الان. و نکته سوم این که بله خب صدقه، دعا و قرآن، همه اینها در سلامتی امام زمان و در ظهور امام زمان، اینا همه تأثیر داره.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف می‌آورند. به دلیل زیادی سوالات اعتقادی شما عزیزان، به تعدادی از این سوالات پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
با سلام و ادب و احترام خدمت شما و استاد محمدی، می‌خواستم بگم چرا پیغمبرمون عظمت با اون که رحمت للعالمین هست برای امام حسین 40 گرفتن ولی برای پیغمبر یا امامای دیگه 40 نگرفتن، دلیلش چه بوده؟
سلام علیکم، ممنون، متشکرم از شما شنونده گرامی خواهر محترم. استاد، دلیل این که برای پیامبر آخر در بزرگی پیامبر که شکی نیست 40 نداره، اما ابو عبدالله حسین داره، بفهمید.
40 امام حسین علیه السلام در اون روز 40 حوادثی رخ داده که اون حوادث نسبت به پیامبر و نسبت به سایر امامان نبوده. اینکه اولین زائرها در اون روز به زیارتش رفتن، اینکه سرهای مطهر در اون روز ملحق شده به بدنها، در واقع کربلا اون زمان کامل شد. این حادثه و این خصوصیت رو شما درباره هیچ کسی دیگه پیدا نمی‌کنید. مطلب دوم این که خب خیلی از خصوصیت امام حسین علیه السلام هست که سایر ائمه ندارن. مثلا هرگز اهل بیت برای پیامبر دهه خاصی عزا نمی‌گرفتن.
بله.
که میگم مثلا از 28 صفر ما تا 10 روسیه عزا می‌گیریم. نه، نسبت به ائمه همینطور بوده. بعد از شهادت امام صادق بگن تا 10 روز ما هر سال چیکار میکنیم، ولی برای امام حسین خود ائمه علیه السلام هم عزا میگرفتن. مطلب بعد این که واقعی کربلا و حرکت امام حسین علیه السلام خواص و کارکردهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فردی و اجتماعی داره که این برکت ها باعث میشه که خود این مجالس و محافل آثار و برکات فراوانی داشته باشه. وقتی که میگن امام حسین علیه السلام برای دین هر چه داشت داد، همه را در طبق اخلاص گذاشت و تقدیم خدا کرد، خب خیلی تأثیر داره در این که انسان ها حرکت داشته باشن. این هم یک نکته. نکته آخر این که خب اینا امر قراردادیه. اگر شما خواستید برای پیامبر 40 بگیرید، چه اشکال داره؟ 40 روز بعد از رحلت پیامبر چیه؟
40
بگیرید، اشکال نداره. چنان که نسبت به اموات این کارو میکنن الان دیگه.
بله.
این حقیقت شرعیه که نداره.
خیر.
وارد نشده ولی مردم میگیرنش که سن بهشون نمیگه. خب چرا؟
چه حکمتای برای 40 ذکر میکنن صرفا در این حد؟
نه، اونم اینجا
مرتبط نیست. بله.
هیچ کس بهشون نمیگه چرا 30 نگرفتید؟
بله.
چرا 45 نگرفتید؟
میتونم بگیرم.
بله. اینم همونطور.
بله. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از این خواهر شنونده. رادیو معارف نقطه آر نشانی وبگاه رادیو معارف هست. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید. آقای فرشاد خورسندی از طریق سامانه پیامکی 3553 سوالی جناب استاد ارسال کردن. به فرموده خودشون ابتدا انگیزه خودشون از تر این سوال خواستن توضیح بدن و گفتن که چندی پیش در برنامه که از تلویزیون پخش می‌شده، عزیزی که از ایشان به عنوان مسافری که از عالم دیگر بازگشته یاد شد. ایشون فرمودن که در آنجا جماعتی را دیدم که چهره‌هایشان به شکل حیوانات تغییر کرده بود و کسی از بین آنها مرا به اسم صدا کرد. دیدم یکی از افرادی است که من او را به دینداری می‌شناختم. با تعجب نگاهش کردم. گفت به امام زمان علیه السلام بگو برایم دعا کند و الا تا قیامت در اینجا با همین وضع میمانم. این ابتدا انگیزه آقای خورسندی بود از سوالی که حالا ادامه میخونم. فرمودن که سوال این است: فردی متدین متشرع اهل زیارت اهل حج چگونه صورتش مسخ میشود؟ خانواده و آشنایان چگونه متوجه مصیبت او شوند؟ راه درمان چیز؟ آیا کار فقط به دست حضرت ولیعصر است یا به چه صورت راهنمایی است؟ بفرمایید استاد.
چند نکته رو از میخونم، گرچه نیاز به یه بحث مستقلی داره که وقت بیشتری گذاشته بشه. یه نکته این که آیا کسانی که مرگ رو تجربه میکنن یا حالا هر عنوانی میخوام براش بذارن عیب نداره، آیا واقعا همه حقایق رو اونجا میبینن و همه حقایق رو منتقل میکنن؟ پاسخش منفیست. حد اکثر اینها شاید 1% حقایق عالم برزخ رو اونجا مشاهده کنن، 99% مشاهده نمی کنن. دو، اون چی که منتقل میکنن لزوماً اون چی نیست که مشاهده کردن، چی که میگن مذهبشون، فرهنگشون، ذوق و سلیقه‌شون و عوامل متعددی تأثیر داره.
بله.
که گاهی میبینید که اون چی میگن حقیقت نداره. در مصاحبه که با عده‌ای از ارواح کرده بودن این کتاب انسان روح است نه جسد، بنده دیدم که خیلی از این گزارش هایی که اونها دادن با تناسخ همخوانی داره، در حالی که تناسخ بدیهی البطلان عقلن و نقلن. بعد که دقت کردم دیدم اینا مذهب خودشونو تو این گفته هاشون تأثیر دادن. تحت تأثیر مذهب خودش، فرض کن مثلا حالا تو عالم برزخ به قول خودشون یه چهره ای میبینن، اگر شیعه باشه اون چهره رو اول فرض میبینه، مثلا مسیحی باشه حضرت مسیح میبینه، اون خانم رو مثلا حضرت مریم میبینه. اینا این تأثیر اون فرهنگ و اون باور و مذهب و این چیزا در اون گفته
هاش پیش‌فرض‌ها تأثیر داره.
بله اینا تأثیر داره. مطلب بعد این که آیا میشه اون حقایق رو ما اینجا بیان کنیم؟ پاسخ اینه که خیر، چون ادبیاتی ما داریم با هم صحبت میکنیم برای دنیا اختراع شده. اگر مثلا فرض کنید شما در عالم رویا که از جنس برزخه خواب ببینید که دارید شیر میخورید، به یک معبر خواب بگید میگه یک علمی به دست شما خواهد آمد، یعنی شیر در عالم برزخ علم در دنیاست. این مغایر بودن حقایق این دو عالم، این هم خودش یک مسئله است. مطلب بعد این که خب آیا میشه که اون کسانی که اون حقایق اونجا دیدن از جنس چه علمی بوده؟ پاسون یه از جنس علم حضوری بوده. علم حضوری قابل انتقال نیست، باید تبدیل کنن به علم حصولی. وقتی تبدیل که میکنن اینجا اشتباهات زیادی رخ میده. بله در متن کشف خطا نیست،
بله،
اما کشف قابل انتقال نیست، اون باید تبدیل بشه به علم عادی و علم حصولی. وقتی میخوان تبدیل بکنن اون وقت اشتباهات زیادی رخ میده. مطلب بعد این که بله بعضی ممکنه صفاتی داشته باشن که این صفتشون که در باطن وجودشون هست در عالم برزخ که اون باطنها آشکار میشه اونجا تجلی کنه. مثلا فرض کنستی که غیرت ناموسی نداره، این صفت خوک درش هست، اونجا این تجلی میکنه. کسی که مثلا فرض کنید که متکبر مغروره، اونجا این صفت. کسی که مثلا فرض کنید که شهوترانه، اینها صفاتی است که در فرد هست، در دنیا تبلور نداره، در دنیا مشاهده نمیشه، اما صورت برزخیش در عالم برزخ مشاهده میشه. همینجا هم کسانی که ادراکات برزخشون کار کنه تو همین دنیا که نگاه کنن میبینن که این اون باطنش خوکه. یه دختر خانم 13-14 ساله بود به بنده مراجعه کرد، گفت که این مالش شاید مثلا 20 سال پیش باشه. گفت که من تو حال داشتم حالت نظافت میکردم، برادرم توی اتاق دیگه نشسته بود داشت نوارهای مبتذل اون زمان رو داشت گوش میکرد و اینها، یه لحظه نگاه کردم از کمر به بالاش خوکه، خب خواستم فریاد بزنم رو برگردونم، بار دوم نگاه کردم باز دیدم چهره باز برگشت به هم خوکی. حالا من بهش گفتم که نگران نباش، به اون برادر بگو که این کارهای بد انجام نگفتم که حالاش مصورت برزخی رو دید. واقعیت این بود که این چهره برزخی اون رو دیده بود در حال اون گناه. پس این امکانش هست، ممکن آدم خوبی هم باشه اما یک خصلت این گونه‌ای داشته باشه که برزخ اون خصلت در عالم برزخ خودشون